ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز دوشنبه ششم آذر 1396 خورشیدی برابر با 27 نوامبر 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری که حدود 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان روز دوشنبه در دیداری که حساس توصیف شده وارد یانگون پایتخت میانمار شد. پاپ پس از به جای آوردن مراسم مذهبی در کلیسایی در مرکز شهر یانگون، به طور خصوصی با فرمانده ارتش میانمار دیدار کرد. ناظران حقوق بشر ارتش میانمار را به اقدامات خشونت‌آمیز علیه اقلیت مسلمان روهینگیایی متهم کردند. درگیری‌های اخیر در میانمار اواخر تابستان امسال و پس از حمله گروهی از شبه نظامیان روهینگیایی به نیروهای پلیس و یک پایگاه نظامی شروع شد. در این مدت بیش از 600 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا از استان راخین به بنگلادش گریختند. پاپ فرانسیس قرار است به بنگلادش نیز سفر کند. در خبر دیگر، به دنبال ثبت تظاهرات خشونتبار که با حمایت حزب لبیک یا رسول الله در پاکستان به راه افتاده بود، رسانه‌های پاکستان صبح دوشنبه خبر دادند که زاهد حامد وزیر دادگستری این کشور از سمت خود کناره گیری کرده است. حزب لبیک خواستار برکناری زاهد حامد بود و می گفت او با تغییر متن سوگند نمایندگان پارلمان مرتکب کفرگویی شده است. حزب لبیک صبح دوشنبه اعلام کرد که با اطمینان به سخنان فرمانده ارتش به تظاهرات خود پایان می دهد. در این تظاهرات که از 3 هفته پیش در اسلام آباد و چند شهر دیگر استان پدرپاقه در پاکستان جریان داشت، دست کم 7 نفر کشته و 200 نفر زخمی شدند. در آستانه انتخابات سال آینده پاکستان، استعفای زاهد حامد ضربه دیگری به حزب مسلم لیگ نواز شریف به شمار می رود. در ایران، وکیل سازمان تأمین اجتماعی روز دوشنبه خبر داد که سعید مرتضوی از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی تبرئه شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مشتبه نظری وکیل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر این که حکم براءت سعید مرتضوی با محتویات پرونده مطابقت ندارد، گفت با مشورت سازمان تأمین اجتماعی اقدامات لازم را برای پیگیری پرونده از طریق مراجع بالاتر انجام می‌دهد. نادر غازی‌پور، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، نیز به خبرگزاری ایلنا گفت از تبرئه سعید مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی شوکه شده است و خواستار اعتراض رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور به این حکم شد، زیرا که به گفته او سزاوار نیست از اموال 41 میلیون نفر که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند برای مصارف شخصی استفاده شود. سعید مرتضوی در سال 1390 در حالی که پروندهش به اتهام معاونت در قتل در حوادث کهریزک مفتوح بود، با حکم عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد، حکمی که استیضاح ناموفق وزیر کار را به دنبال داشت. ترکیه روز دوشنبه بار دیگر خواستار لغو پرونده رضا زرا، بازرگان دو تابعیتی ایرانی ترکیه‌ای، شد که به اتهام نقض تحریم‌های ایران در آمریکا زندانی و تحت محاکمه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بکر بازداق، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه، روز دوشنبه پرونده رضا زراب را توطئه‌ای علیه ترکیه خواند و که به گفته او هیچ مبنای قانونی ندارد و فقط دستاویزی است برای تحریم کردن ترکیه. آقای بازداق مدعی شد که مناسبات بازرگانی میان ترکیه و ایران کاملا منطبق با قوانین بین‌المللی بوده است. دادستان مسئول رسیدگی به این پرونده در نیویورک هفته گذشته اتهامات مشابهی از سوی دولت ترکیه را مضحک توصیف کرده بود. رضا زراب و 8 نفر دیگر از جمله محمد حکان، معاون پیشین هالک بانک ترکیه، متهم هستند که در سالهای 2010 تا 2015 تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زدند. از این عده فقط رضا زراب و محمد حکان در آمریکا زندانی هستند. آنها این اتهامات را رد کردند. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. حملات لفظی شدید و هشدار دادستان کل ایران علیه محمود احمدی نژاد.
بوسیدن تابوت چاوز به نوعی مبتذل کردن اتهام‌هایی است که علیه آقای احمدی نژاد مطرحه.
سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران از اتهامات مالی در پرونده سازمان اجتماعی تبرئه شد.
این حکم سعید مرتضوی مثل پرونده سعید طوسی یه نشانه دیگه از این واقعیت تلخه که بعضی از این پرونده ها در جمهوری اسلامی به نتیجه نمیرسه.
به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در حملات هوایی روسیه به دیر الزور بیش از 50 تن از غیر نظامیان کشته شدند. واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی در خصوص باخت عمدی کشتیگیر ایرانی در مسابقات جهانی به خاطر عدم رویارویی با حریف اسرائیلی.
اسرائیل به راحتی بیاد مدال بگیره، روسیه بیاد به راحتی مدال بگیره. حالا ایران اگر میخواد به خودش لطمه بزنه از نظر رقبا اشکالی نداره، خب اونا دارن به موفقیت میرسن.
و یک گزارش هنری از جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان پایان بخش مجله شامگاهی امشب رادیو فردا خواهد بود. همراه ما بمانید. هشت سال پس از وقایع سال 1388 و جانباختن تعدادی از معترضان و دو سال پس از حکم اولیه دادگاه، سرانجام سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به جرم معاونت در قتل محکوم شناخته شد. اما گزارش ها کیست که او در پرونده سازمان تأمین اجتماعی تبرئه شده است. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
وکیل خانواده محسن روح الامینی از جان باختگان وقایع سال 1388 ایران خبر داد که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به جرم معاونت در قتل به 2 سال حبس قطعی محکوم شده است. خبرگزاری تسنیم روز یک شنبه 5 آذر اظهارات میر مجید طاهری وکیل دادگستری را بازتاب داده که عنوان کرده حکم دادگاه تجدید نظر رسیدگی به جرایم آقای مرتضوی صادر و با پیامک به او ابلاغ شده است. سعید مرتضوی در دادگاه اولیه از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده بود که همین امر اعتراض خانواده محسن روح الامینی را به دنبال داشت. محسن روح الامینی و بسیاری دیگر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در پی دستگیری به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند. طبق گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی در این بازداشتگاه به جز محسن روح الامینی دست کم 3 نفر دیگر به نام‌های امیر جوادیفر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند. با این حال سعید مرتضوی که از متهمان اصلی این پرونده بود در دادگاه اولیه تنها به اتهام بازداشت غیرقانونی افرادی که آنها را به کهریزک فرستاده بود به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در تشریح روند دادگاه سعید مرتضوی و احکام صادر شده برای وی به رادیو فردا میگوید
این حکم سعید مرتضوی مثل پرونده سعید طوسی یه نشانه دیگه از این واقعیت تلخه که بعضی از این پرونده ها در جمهوری اسلامی به نتیجه نمیرسه. حق رو در این ساختار قضایی نمیشه گرفت. 8 ساله که از پرونده کهریزک میگذره، 10 ها پرونده علیه آقای مرتضوی وجود داره، از قتل زهرا کاظمی که روابط ایران و کانادا رو به هم ریخت گرفته تا تصرف در اموال عمومی در تامین اجتماعی. تیم او به قدری فاسد بود که همین دستگاه قضایی قاضی علی اکبر حیدری فر مهره کلیدی آقای مرتضوی و بازپرس کهریزک رو به اتهامی مثل اختلاس، فساد، قاچاق عتیقه و رشوه 15 سال زندان محکوم کرد. سردار احمدی مقدم فرمانده وقت ناجا هم به دلایل مالی محکوم شد. با این حال نهایتاً بعد از 8 سال خاک خوردن و با این همه پرونده 2 سال زندان. ما همین الان روزنامه‌نگاری در اوین داریم که به دلیل کامنت یکی از خوانندگان در صفحه فیسبوکیش به اتهام توهین به رهبری به 2 سال زندان قطعی محکوم شده. و تازه همین حکم تأسف آور هم بدون تردید به دلیل پدر مرحوم محسن روح‌الامینی بوده. اسم رامین قهرمانی یعنی اون یک قربانی غریزک رو اساسا نیاوردن، خانواده مرحوم امیر جوادی فر رو وادار کردن شکایتش رو پس بگیره، سایر شکات رو به طریقی ساکت کردن و صرفا پیگیری های خود پدر آقای روح الامینی، نفوذش در قدرت، نزدیکیش به جناح اصولگرا، به دفتر آیت الله خامنه ای، باعث شد که تا همین حد هم پیش بره.
اکنون 3 سال پس از صدور حکم اولیه، رأی دادگاه تجدید نظر سعید مرتضوی اعلام شده که اتهام معاونت در قتل را وارد دانسته است. میرمجید طاهری، وکیل اولیای دم محسن روح الامینی، اظهار داشت دادگاه تجدید نظر مرتضوی را با 1 درجه تخفیف به 2 سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم کرده و این حکم قطعی است. عبدالحسین روح الامینی که فرزندش را در پی بازداشت در بازداشتگاه کهریزک از دست داده است، در مصاحبه‌ای که پیش از این با تلویزیون پرس تیوی داشته، با اشاره به مورد بررسی واقع شدن پرونده قتل فرزندش که حتی همین نیز از عهده خانواده سایر قربانیان وقایع سال 1388 خارج بود، میگوید:
خیلی از دوستان و بزرگان به من لطف دارن، من عددی نیستم، ناچیزم، هیچ قابلیتی ندارم، به من میگن که چرا زودتر به ما نگفتی، ای کاش به ما میگفتی، با ای کاش و غیره و اینها. من عرض کردم خب محسن ما که رفت گذشت، محسنهای مردم دریوه، حتما باید کسی آشنایی داشته باشه یا بشناسنش، به فکر اونایی باشید که واسطه‌ای ندارن، پارتی ندارن اینها و سرگردانن و لطمه دیدن اینها، یا نه مهمتر از اون روندها اصلاح بشه به گونه‌ای که اصلا دیش نیار.
سعید مرتضوی پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از خانواده جانباختگان بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی کرده بود. وی اما در این حال تأکید کرده که کشته شدن بازداشت شدگان عمدی نبوده است. آقای مرتضوی که پس از تعلیق قضایی در دولت محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید، پرونده ای نیز در رابطه با اقدامات خود در این سازمان دارد و از جمله اتهاماتی که به وی وارد شده، پرداخت وجوه غیرقانونی به اشخاص است. اما به گزارش دوشنبه 6 آذر خبرگزاری تسنیم، وی در بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی که به 6 ماه حبس تعزیری، 6 ماه حبس تعلیقی و رد مال محکوم شده بود، تبرئه شد. مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمین اجتماعی، با اعلام این خبر گفت: شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی تبرئه کرده است. اما در حالی که سعید مرتضوی از اتهاماتش تبرئه می شود، از سوی دیگر مصطفی ترک همدانی، وکیل جمعی از شاکیان تأمین اجتماعی، از محکومیت خود به 10 ماه زندان و شلاق با شکایت سعید مرتضوی خبر می دهد. مصطفی ترک همدانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد شکایت سعید مرتضوی از او به اتهام افترا و صدور حکم دادگاه بدوی در این ارتباط گفت: در یکی از مصاحبه ها با خبرگزاری ایلنا، بدون اینکه نامی از سعید مرتضوی برده باشد، در مورد حکم محکومیت دادگاه بدوی او اظهار نظر کرده و قاضی شعبه 1060 دادگاه کیفری 2 وی را به جرم افترا به مجازات 10 ماه حبس و 40 ضرب شلاق تعزیری محکوم کرده است. نام سعید مرتضوی با توقیف گسترده مطبوعات در ایران و بازداشت روزنامه نگاران پیوند خورده است. وی برای سالها قاضی دادگاه مطبوعات در ایران بود، اما در نهایت آنچه موجب تعلیق او از سمت‌های قضایی شد، رخدادهای بازداشتگاه کهریزک پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بود که به مرگ چند تن از بازداشت شدگان منجر شد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بعد از شنیدن گزارش شاهین بشیری درباره سعید مرتضوی، پرونده دادستان پیشین تهران، به گزارش دیگری از ایران می‌پردازیم. 2 روز پس از اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در یک گفتگوی ویدیویی اتهاماتی را علیه رئیس قوه قضاییه مطرح کرد، دادستان کل کشور نیز اتهاماتی را علیه آقای احمدی نژاد مطرح کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مشت.
نبرد لفظی میان مقامات پیشین و حاضر جمهوری اسلامی به شدت ادامه دارد. چند روز پیش محمود احمدی نژاد بدون ذکر نام رئیس قوه قضاییه مجموعی از اتهاماتی را که علیه او مطرح شده چنین بر زبان آورد:
اگه اینا جرمه منم میگم. مردم بی خدا، من بچه هم جاسوس نیستم، برادران کارچاکن نیستم، زنه خار نیستم، وارد کننده انصاری دارو نیستم، خودم هم در اطراف قم زمین تصرف نکردم گاوداری درست کنم، پولم هم از پارو بالا نمیره، تابعیت بیگانه هم ندارم، بچه هم هم ندارم، برادرم هم ندارم. چطور این توهین به رئیس قوه قضاییه تلقی میشه؟
روز یکشنبه ما دادستان کل کشور محمد جعفر منتظری به برخی از برجسته ترین فعالیت های تبلیغاتی محمود احمدی نژاد بدون ذکر نام او اشاره کرد و گفت
کسی که 8 سال مدیریت عالی کشور رو عهده‌دار بوده، خصوصا در 4 سال دوم مدیریتش یه مجموعه ای از نقض قوانین، قانون‌گریزی، خلاف قانون عمل کردن، عدم ابلاغ قوانین مصوب که من آمارش رو دارم بیش از 40 قانون رو اعلام نکرد، رئیس مجلس اعلام کرد، بوسه بر تابوت یک کافر ملحد زدن، مادر چاوز رو در بغل گرفتن و بوسه بر گونه هایش گذاشتن، اهانت به مراجع تحصیل، دروغ گفتن مکرر در مکرر، جا به جایی اعتبارات و بودجه ها، برید از دیوان محاسبات بپرسید، مجلس صداش بلند شد، دیوان محاسبات صداش بلند شد، دستگاه قضایی صداش بلند شد. و یه همچین آدمی با این شناسنامه این چنینی امروز این گونه در عرصه مقابله با قوه قضاییه؟
تحلیلگران سیاسی اما معتقدند که پاسخ دادستان کل کشور به حملات سازماندهی شده احمدی نژاد و تیم او به قدرت و مؤثری حملات نبوده است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
صحبت‌های به ظاهر تند دادستان کل کشور علیه آقای احمدی نژاد، هرچند که با یک لحن خیلی تندی داره علیه رئیس جمهور سابق و صحبت‌های اخیر اون ابراز میشه، اما به گمان من بیشتر از اون که به زیان آقای احمدی نژاد باشه، شاید به ضرر دادستان کل کشور هستش. چون از یک طرف ایشون تاکید میکنه که آقای احمدی نژاد کلکسیونی از قانون گریزی و عمل خلاف قانون و عدم ابلاغ قوانین رو در کارنامش داره، که خب یک چنین اتهام‌های بزرگی منطقا باید منتهی به این بشه که آقای احمدی نژاد توسط دستگاه قضایی مورد مؤاخذه قرار بگیره، و نه امروز بلکه خیلی زودتر و حتی در مقطعی که ایشون برای دومین بار نامزد ریاست جمهوری شد. اما این اتفاق رخ نداد، و در سطح دیگری هم دادستان کل کشور داره یک اتهام‌های و مواردی رو فهرست میکنه، مثل بوسیدن تابوت چاوز، که اینها به نوعی مبتذل کردن اتهام‌هایی است که علیه آقای احمدی نژاد مطرحه، و به گمان من یک نوع شانس بوده برای آقای احمدی نژاد که دادستان کل کشور با طرح یک چنین مزامینی عملاً به نفع باند احمدی نژاد مشایی حتی عمل کرده و خودش رو مورد تمسخر افکار عمومی در این سطح قرار داده.
در حالی که دادستان کل کشور با نقد سخنان محمود احمدی نژاد ادعای وی در مورد دفاع از حقوق مردم را زیر سوال برده است، مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید که باید مرزی مشخص میان تخلفات احمدی نژاد و افشاگری هایش در نظر گرفت.
بسیاری از فعالان سیاسی دیگه هم کسانی بودند که به نحوی در بعضی از تخلفات، بعضی از ظلم های دهه های اول انقلاب دست داشتن و الان در کنار مردم ایستادن. به همین جهت به نظر من اون بخشی از حرفای احمد نژاد که صحت داره و درسته، ما باید استقبال بکنیم. در کنارش نباید اجازه بدیم احمد نژاد چیزهایی رو علنا دروغ بگه. یعنی در بعضی موارد طوری صحبت میکنه مثل اینکه اصلا از اول مبارز اصلی در برابر استبداد قوه قضاییه ایشون بوده. نه خیر، اینطور نبوده. ایشون همونطوری که وقتی که بعضی از همکارانش رو احضار کرد، اومد علنی مصاحبه کرد و گفت اگر در مورد ستاره بهشتی به عنوان نمونه، چون ایشون خیلی روش معروف بوده، مسئله داشتن، باید علنی میگفت، نه اینکه الان بعد از 6 سال 7 سال بیاد این حرفو بزنه.
پافشاری احمدی نژاد و حلقه اطرافیانش بر نظرات خود در حالی ادامه دارد که بر حجم پرونده‌های مطرح علیه آنها روز به روز افزوده می‌شود. محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، روز یکشنبه از مفقود شدن 3,700,000 یورو از کنفرانس جنبش عدم تعهدها خبر داد و مسئولیت آن را بر دوش حمید بقایی، معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد گذاشت. پیش از این هم فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، از صدور 7 حکم قطعی قضایی علیه محمود احمدی نژاد خبر داده بود که به گفته او 5 پرونده نفتی و 2 پرونده غیر نفتی است. حالا که دادستان کل کشور نیز از تخلفات قطعی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش سخن گفته است، چه چشم‌اندازی از برخورد با وی پیش روست؟ مرتضی کاظمیان پاسخ می‌دهد.
به نظر می‌رسد فعلا با تهدیدی که متوجه نزدیکان آقای احمدی نژاد شده، یعنی با احضار و دادگاهی کردن آقای بقایی و همینطور آقای مشایی، خب از یک طرف داره تهدید میشه آقای احمدی نژاد به سکوت، و از طرف دیگه همزمان خب آقای احمدی نژاد توسط رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شده. یک نوع تهدید و تطمیع همزمان داره صورت میگیره تا بلکه بشه این باند رو مهار کنن. واقعا احضار آقای احمدی نژاد و در نهایت صدور حکم علیه اون یا زندانی کردنش میتونه خیلی پرهزینه باشه برای نظام سیاسی و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی، که خب به هزینه بسیار سنگینی رو در انتخابات 88 بابت ادامه دولت احمدی نژاد متحمل شد، و به ویژه که تاکید کرد که مواضع آقای احمدی نژاد نزدیکتر هست به من تا مواضع آقای هاشمی رفسنجانی.
مشتبه واحدی اما همین حمایت آشکار آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد را شمشیر داموکلسی بر سر رهبر جمهوری اسلامی میداند و میگوید
کل حاکمیت رو در برابر مسئله گذاشتن که اگر برخورد باش نکنن نشان دهنده صحت حرف اون است. آقای مشایی و آقای احمدی رفته میشن عکس آقای خامنه ای را میذارن و صحبت میکنن، اما آقای خامنه ای یا حداقل بخشی از اطرافیانشون رو وادار به واکنش خواهند کرد، یعنی بدون که مستقیما حرفی علیه رهبر بزنند یا حرفی علیه ولایت فقیه بزنند، در واقع تشکیلات ولایت فقیه و شخص ولی فقیه رو به نظر من ناچار به واکنش خواهند کرد. یعنی بر سر یه دورایی میذارن که تصمیم گیری بسیار سخته، یا اگر بخوان سکوت کنن تثبیت این حرفایی هست که قبلا در جامعه گفته میشد، برای آقای مشایی علنا گفته که مثلا مسائل پشت پرده رو میدونن، اگر بخوان برخوردن بکنن هدف احمد نژاد که خودش رو در مقابل کل حاکمیت میخواد نشون بده محقق بشه.
روز دوشنبه حمید بقایی معاون سابق محمود احمدی نژاد در واکنش به گفته‌های دادستان کل کشور از مقام‌های قوه قضاییه خواست که به دلیل آنچه رعایت نکردن قانون شرع و اخلاق نامید استفاده دهند. در همین حال محسن رفیق دوست از چهره‌های نزدیک به حزب مؤتلفه اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که به گفته او به زودی خدمت احمدی نژاد خواهند رسید و قوه قضاییه در حال تکمیل پرونده اوست.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود از حملات لفظی و شدید دادستان کل ایران علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین. اما اتفاق معمول رقابت‌های ورزشی، تلاش بر پیروزی در مقابل رقیب است. کمتر پیش می‌آید که یک مربی در کنار زمین از ورزشکار خود بخواهد که ببازد. اما بحث بر سر این اتفاق عجیب و باور نکردنی چند روزی است که فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان را به خود مشغول کرده. مربی علیرضا کریمی، کشتی‌گیر جوان ایرانی در جریان رقابت‌های امیدهای جهان در لهستان، در حالی که او ثانیه‌های پایانی کشتی خود با حریف روس را با پیروزی سفری می‌کرد، از او خواست که ببازد. همکارم آرش حسنیا درباره این کشتی و مسائل حواشی آن با مهدی رستم‌پور، کارشناس کشتی در دانمارک صحبت کرده.
شاید بعد از 3 دهه این قبیل شکست ها عادی شده باشه طبیعتاً، ولی به هر حال رویه ورزشی اتفاق نیفتاده اینجا. با توجه به اینکه علیرضا کریمی دور اول کشتی اول بعد با روسیه مبارزه می‌کرد، در تشک مجاور همزمان سمبروکس از آمریکا با کالاشنیکوف از اسرائیل داشت کشتی می‌گرفت و برنده‌ها به هم می‌خوردن، و اگر کشتیگیر آمریکایی می‌باخت به اون معنا بود که کشتیگیر ایران دور دوم باید با اسرائیل مبارزه کنه، و چون این یه قانون ورزشکار ایرانی حق نداره با ورزشکار اسرائیلی مسابقه بده، واقعا خود کشتیگیر مربیان نمی‌دونستن تشک مجاور رو نگاه کنن از مانیتور، حواسشون به حریف روسی باشه، و یک وضعیت واقعا اسفناکی اونجا حکم فرما بود. و در نهایت وقتی کشتیگیر اسرائیلی پرنده شد مقابل آمریکا، کشتیگیر ایرانی که 5 دقیقه جلو بود تو 10 ثانیه مسابقه به پایان رسید، خاک شد و با فیتیل پیچ‌های بدون مقاومت مسابقه رو واگذار کرد. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ کشتیگیر روسی رفت فینال و دوباره باید حالا باز تو گروه بازنده و علیرضا کریمی با نماینده اسرائیل روبرو می‌شد که طبیعتاً به روی تشک نرفت، و اینجا نماینده ایران که پرامیدترین کشتیگیر ایران بود، شانس مدال طلا بود، حذف شد. روسیه طلا گرفت و کشتیگیر اسرائیلی هم روی سکوی سوم ایستاد و دست ایران خالی موند.
پرسش اینه که خب حالا که بر اساس بدشانسی علیرضا کریمی دوباره او در گروه بازنده ها با کشتیگیر اسرائیلی مواجه شد و مجبور شد که این بار در کشتی حاضر نشه. چرا کشتی برده رو باخت؟ چرا این اتفاق نیفتاد که کشتی برده با روس رو برده به پایان برسونه اما کشتی بعدی رو کشتی نگیره؟ چه اتفاقی میافتاد؟
ببینید الان اتفاقی که رخ داده فقط ایران ضرر کرده، رقبا سود بردن. ولی اگر قرار بود ایران کشتیگیر روسیه رو حذف کنه و بعد با اسرائیل کشتی نگیره، معناش این بود که روسیه تا شانس برنز هم نداره. در اون صورت روسیه با توجه به جایگاهی که در اتحادیه جهانی کشتی داره، اعضای اتحادیه جهانی هم اونجا حضور داشتن، همون روز مسئله رو پیگیری می‌کرد و بقیه نمایندگان ایران که روز دوم مجتبی گلیج طلا گرفت، یونس امامی برنز گرفت، اونها حتی شانس کشتی گرفتن پیدا نمی‌کردن و تیم ملی رو به ایران برمیگردوندن و محروم می‌کردن. در واقع ایران دو تا راه داره: یک، مبارزه کنه مثل بقیه کشورها با هر حریفی. راه دوم هم همین رویه موجوده، یعنی اسرائیل به راحتی بیاد مدال بگیره، روسیه بیاد به راحتی مدال بگیره. حالا ایران اگر میخواد به خودش لطمه بزنه از نظر رقبا اشکالی نداره، خب اونا دارن به موفقیت میرسن. این دوتا راه رو فقط ایران داره که به هر حال الان هم افکار عمومی به شدت روی ماجرای علیرضا کریمی حساس شده و خیلی بازتاب پیدا کرد در جامعه. طی سالهای اخیر من به یاد ندارم یه ورزشکاری با حریف اسرائیلی مسابقه نداده باشه و اینقدر دربارش بحث بشه، صحبت بشه، حتی هشتگ باید ببازه در شبکه‌های اجتماعی داغ شده. این مسئله الان پرسش بزرگیه پیش روی مسئولین ورزش ایران که تا کی میخوان به این رفتار ادامه بدن و ورزشکار ایرانی حذف بشه و رقیب او به راحتی بره مدال بگیره.
و مهدی برامون میگی که با این باخت و حذف علیرضا کریمی از جدول این رقابت‌ها اساسا چه سرنوشتی شامل حال تیم ملی کشتی آزاد، امیدهای ایران در قهرمانی امیدهای جهان در لهستان افتاد؟
پنج پله سقوط کرد. یعنی اگر علیرضا کریمی کشتیشو میگرفت با 10 امتیازی که اون میگرفت ایران حداقل سوم میشد، ولی الان در رده بندی تیمی هشتمه. ضمن اینکه یه طلا گرفت با دو برنز، کریمی کشتی میگرفت میشد دو طلا دو برنز. و غیر از این موضوع علیرضا کریمی یک چهره استثنایی در تاریخ ورزش ایران، به این خاطر که دو بار این اتفاق براش افتاده. سال 2013 باید طلا میگرفت، به خاطر اسرائیل دوباره عدم مبارزه این اتفاق رخ داد و نماینده اسرائیل اونجا مدال گرفت. این دومین باره که برای کریمی اتفاق میفته و جالبه که اون موقع که وقتی برگشتن کل تجلیلی که از علیرضا کریمی شد، سردار نقدی سازمان بسیج ورزش مستضعفین یه کارت هدیه بهش دادن در ازای مدال طلایی که او به خاطر سیاست‌های نظام از دست داد. حالا این برای دومین باره، یعنی جمهوری اسلامی ایران دو تا مدال تقدیم کرده به ورزش اسرائیل و دو تا مدال طلا رو از گردن کشتیگیر ایرانی برداشت. این اتفاقی که رخ داده و ممکنه باز هم بیفته، چون علیرضا کریمی هم تو این وزنه، حسن یزدانی هم تو این وزنه، کالاشنیکوف هم کشتیگیر همین وزنه.
مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی و کارشناس کشتی در دانمارک بود و در گفتگو با همکارم آرش حسنیا درباره واکنش ها به موضوع باخت عمدی کشتیگیر ایرانی در مسابقات جهانی کشتی لهستان می پرداخت. و فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
من دلم واقعا برای ورزشگاه کارهای کشورم میسوزه. زمانبسته ها با چه تلاشی میان به یک مقام بالا میرسن و بعد خیلی راحت در برابر یک ورزشکار اسرائیلی به ناب خواسته حکومت جمهوری اسلامی باید یا ببازن یا از مسابقه دادن صرف نظر بکنن. من میخوام این سوال رو از جمهوری اسلامی بکنم: شما فکر میکنید با این کاراتون واقعا دارین با اسرائیل مبارزه میکنین؟ شما اگر دشمن اصلی اسرائیل بودین خیلی راحت میتونستین در سوریه دخالت نکنین. اگر در سوریه دخالت نکرده بودین، حکومت بشار اسد سالیان سال سرنگون شده بود و کشور به دست افراد متعصبی مثل خودتون افتاده بود و 100% کلک اسرائیل هم کنده بودن. اگر واقعا میخواستید.
آقای علیرضا کریمی، ای هموطن ایرانی، چرا این بزرگترین افتخار دوران زندگی تو از دست دادی؟ چرا این ارزشمندترین هدیه‌ای که میتونستی به دست بیاری از دست دادی؟ مدال طلا. میدونی فقط یک بار در زندگی انسان شانس در خون آدم رو میزنه. بویا مال شما رو دو بار داده بود، هر دو بار این شانس رو از دست دادی. به خاطر کی؟ به خاطر چی؟ آخه برای چه؟ بین این تابو رو بشکنید.
شرم به ورزشکاری که وظیفه اصلی خود را که کسب افتخار برای کشورش، برای خودش می باشد رو زیر پا می گذاره و برای مصلحت یک نظام فاسد آمدن مدال افتخار خود و کشورش رو به بیگانگان هدیه می کنه و خودش رو ورزشکار می خونه.
دشمن ما کیه؟ اسرائیل با ما چیکار کرده؟ همین عراق که ما الان واقعا درگیرش هستیم، چند میلیون ایرانی رو کشته و مجروح و ویرانی و این هم اصلا ایرانمون رو ویران کرد. آخه ما چرا نقد و نچسبیم بریم دنبال نصیحه؟ این دوشکین چوزی هایی که رژیم داره با الان با عربستان و بقیه داره انجام میده، این فقط به خاطر ماندگاری رژیمه. یکی از همیهنانی که در این شک دارن فقط بگن که بابا جون کدام سودی رو ما از این نجات پرستی، از این نجات پرستی تر که بگین از چون اسرائیلی ما باش کشتی نمیگیریم نیست، در جهان آبرویی هم که نداشتیم دیگر رفت، اصلا این نه با انسانیت مطابقت داره، نه با هیچی، نه با آخرت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستی. تا پایان این مجله سه برنامه دیگر باقی مونده. ژیاو وانگ شهروند آمریکایی چینی تباری است که بیش از یک سال است که در ایران زندانی است. آمریکا بارها خواستار آزادیش شده و ایران او را متهم به جاسوسی کرده و با حکم 10 سال او را همچنان در زندان نگه داشته است. حال برای نخستین بار تصاویری از او و موضوع تحقیقاتش به عنوان یک محقق از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
پخش گزارش درباره زندانی‌ها از تلویزیون جمهوری اسلامی، نشان دادن تصویر زندانیانی که گهگاه وکلایشان هم به آنها دسترسی ندارند و تلاش برای توجیه اتهام‌های وارد شده به آنها تبدیل به رویه‌ای عادی شده است. یک روز سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، هدف چنین سناریویی است. در هفته‌های اخیر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، موضوع چند گزارش این چنینی بوده و حال نوبت به ژیاو وانگ، شهروند آمریکایی با اصالت چینی رسیده است. در گزارش یک شنبه شب صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای اولین بار تصاویری از آقای وانگ پخش شد که در مقابل دوربین از موضوع تحقیقاتش میگفت. همچنین چند صحنه از جلسه‌ای که به نظر می‌رسید دادگاه این شهروند آمریکایی بود در این گزارش نشان داده شد. ژیاو وانگ در دانشگاه پرینستون و در دپارتمان تاریخ این دانشگاه مشهور آمریکایی مشغول به تحقیق بود. دانشگاه پرینستون در تابستان گذشته در توضیح سفر آقای وانگ به تهران نوشت که او در زمستان سال 1394 برای آموختن زبان فارسی در مؤسسه دهخدا به ایران سفر کرد و سپس در بهار سال 95 برای ادامه آموختن فارسی و همچنین تحقیق برای پایان نامه‌اش به ایران رفت و پیش از این سفرها با دفتر حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن و همچنین کتابخانه هایی که بعداً به آنها مراجعه کرده در تماس بوده و درباره تحقیقش توضیح داده بود. برتیسلاف تورچک محقق چکی است که درباره ایران می نویسد و در دانشگاه متروپولیتن پراگ تدریس می کند. او درباره سابقه دستگیری محققان می گوید:
Well, generally speaking, unfortunately, we have from past many cases when.
در مجموع متاسفانه در گذشته موارد زیادی بوده که محققان، مورخان یا باستانشناسان در عملیات امنیتی دخیل بودند. مثلا در دوران جنگ جهانی اول در خاورمیانه، آلمان‌ها و بقیه بازیگران مشغول این کار بودند. در نتیجه اینکه صرفاً کسی در حوزه تاریخ تحقیق می‌کرده به این معنی نیست که الزاماً درگیر یک پروژه امنیتی نیست، اما در این حال این رو هم می‌بینیم که برخی کشورها از این حربه برای ساکت کردن محققان استفاده می‌کنند. مثلا ما در سال گذشته پرونده محقق ایتالیایی رو در مصر داشتیم که کشته شد و هنوز هم مشخص نیست که مسئول این اتفاق نیروهای امنیتی بودند یا گروه دیگری. در نتیجه یک خط باریک میان یک فرد آکادمیک بیگناه و دستگاه‌های امنیتی وجود داره.
حوزه مطالعات ژیاو وانگ، زبان‌های اوراسیایی و شیوه‌های حکمرانی در این منطقه در قرن 19 و اوایل قرن 20 بوده است. تحقیقی که موجب بازداشت او در تابستان سال 95 و صدور حکم 10 سال زندان شد و حال اسناد تحقیقات توسط تلویزیون ایران برای الغای گناهکار بودن آقای وانگ و ارتباطش با بگفته این گزارش دشمن استفاده شده است. اسنادی که تورج عطابکی محقق تاریخ اجتماعی ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند میگوید محرمانه نبودند و بخشی از آنها حتی به صورت دیجیتال در دسترس است. آقای عطابکی با اشاره به اینکه تلاش کشورهایی که با یکدیگر دشمن هستند در به دست آوردن اطلاعات درباره یکدیگر و تاریخ همدیگر طبیعی است می‌افزاید،
نگاه بکنیم جمهوری اسلامی خودش هر سال هزاران برگ اسناد آرشیوهای بریتانیا رو یا کشورهای دیگر رو کپی میکنه، عکس برداری میکنه و در اختیار پژوهشگران خودش میذاره و همیشه به رونمایی این اسناد رو ما داریم در ایران و از این در. و به هر صورت به داوری من اون چه که پیامد این کارزار تبلیغاتی نوعی بستن اون فضای تعامل اندیشگی بین پژوهشگرانی که البته بارها به اشکال مختلف این رو ما در گذشته هم سراغ داشتیم، منع که پژوهشگران ایرانی در کنفرانس های ایران شناسی یا از این دست شرکت کنند.
در گزارش یک شنبه شب تلویزیون ایران به پژوهشکده‌ای که ژیاو وانگ در آن مشغول به تحقیق بود نیز اشاره شد و با توجه به اینکه بخشی از هزینه تحقیقات او توسط مرکز شرمین و بیژن مصور رحمانی برای مطالعات ایران و خلیج فارس در دانشگاه هاروارد تامین شده، او به ارتباط با نیروهایی که از آنها ضد انقلاب یاد می‌شود متهم شده است. همچنین دانشگاه‌هایی چون پرینستون و هاروارد مؤسساتی در ارتباط با دستگاه‌های امنیتی آمریکا خوانده شدند که در راه‌اندازی انقلاب‌های رنگی در کشورهای بلوک شرق و جمهوری‌های مستقل شده شوروی سابق نیز دخیل دانسته شدند. تورج عطابکی در هلند با اشاره به دوران اتحاد جماهیر شوروی میگوید چنین کارزار تبلیغاتی توسط رسانه حکومتی در ایران کارایی ندارد.
ممنوعیتهایی که اون نظام برای پژوهشگران شوروی قائل میشد، مانع میشد در نشستهای بین‌المللی شرکت کنند یا اینکه اسناد خودشون رو در اختیار پژوهشگران قرار بدن و از این دست، و دیدیم ره به جایی نبرد و بهترین کارهایی که به تاریخ و فرهنگ اتحاد جماهیر شوروی میشه برمیگرده در غرب پژوهش شد و تدوین شد. هر تلاشی برای بسته کردن فضای آکادمیک به بهانه اینکه دشمن میتونه بهره برداری بکنه و به فهم بهتری از ما برسه و از این دست، به نظر من ره به جایی نمیبره. جهان دانش، جهان آکادمیک جهانی نیست که دانش رو و آگاهی رو در انحصار حکومتگران وقت قرار بده.
ناظران بین المللی از جمله خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی درباره انتشار تصاویری از ژیاو وانگ و یا نازنین زاغری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، هدف آن را تلاش برای تحت فشار قرار دادن دولت‌های آمریکا و بریتانیا و دریافت آنچه از بازداشت این افراد در پیان است ارزیابی کردند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از پرونده ژیاو وانگ، شهروند آمریکایی چینی تبار که بیش از یک سال است در ایران زندانی است.
راهی دیگر، بود و باش سازمان چریکهای فدایی خلق ایران. این هفته در برنامه نمای دور نمای نزدیک، نویسندگان این کتاب تورج عطابکی و ناصر مهاجر مهمان من مهرداد قاسم فر خواهند بود.
اصرار ما بر این بود که در حوزه اندیشگی چپ و سوسیالیستی به کارنامه سازمانی بپردازیم که از مطرح‌ترین و تاثیرگذارترین سازمان‌ها بوده در این دوره.
نبود یک روایت از سوی خود چریکای فدایی خلق و دیگری اینی که جمهوری اسلامی ایران کوشش میکنه که روایت خودش رو از این تاریخ بده که اساساً روایت کج و کوجی بوده در هر جایی که این کار رو کرده، تصور میکنم که عامل اصلی کار ما بوده.
مجله شامگاهی دوشنبه و نیمه شب رادیو فردا.
اما جنگنده های روسیه طی چند روز متوالی با عبور از آسمان ایران و عراق مواضع گروه داعش را در سوریه بمباران کردند و به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه ده ها غیر نظامی در میان قربانیان این عملیات هوایی روسیه بوده است. عملیات نظامی روسیه در حالی در سوریه شدت گرفته که مقامات این کشور میگویند اوضاع در سوریه به گونه‌ای است که میتوان کمتر به اقدامات نظامی و بیشتر به گام‌های سیاسی برای حل این بحران توجه کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه مصمم است به ماراتون فشرده دیپلماتیک برای حل بحران سوریه ادامه دهد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین طی مصاحبه با کانال یک تلویزیون روسیه گفت که تحت رهبری مسکو گام‌های اساسی برداشته شده، اما هنوز کارهای بسیاری باقی مانده که باید انجام شود. ولادیمیر پوتین هفته گذشته در سوچی با بشار اسد مذاکره کرد. میزبان حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور ایران و ترکیه بود و تلفنی با رئیس جمهور آمریکا، پادشاه عربستان سعودی، نخست وزیر اسرائیل و امیر قطر آخرین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار داد. بنا به توافق روسیه، ترکیه و ایران، سوچی در روزهای پیش رو قرار است محل برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه باشد. این تحولات باعث شد که بسیاری از رسانه‌ها روسیه را عامل کلیدی در تعیین آینده سوریه خواندند و اجلاس سه جانبه سران روسیه، ترکیه و ایران را به کنفرانس یالتا که تعیین کننده سرنوشت جهان در پی جنگ جهانی دوم بود تشبیه کردند. حتی سخنگوی کرملین طی مصاحبه با کانال یک تلویزیون روسیه اجلاس سوچی را اجلاس یالتا خواند، ولی فوری این اشتباه را اصلاح کرد. روسیه، ترکیه و ایران بدون هیچ اشاره‌ای به دستاوردهای ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با داعش خود را ضامن تحولات مثبت در سوریه می‌دانند. مسکو به تازگی اعلام کرد 98% قلمرو سوریه تحت کنترل دمشق درآمده و به گفته رئیس جمهور روسیه کاهش خشونت‌ها زمینه آغاز گفتگوی سیاسی را فراهم آورده. اما به گزارش وزارت دفاع روسیه، جنگنده‌های این کشور مشغول بمباران مواضع تروریست هاست و 6 فروند جنگنده رهبردی توپولوف برای 4 روز متوالی با عبور از آسمان ایران و عراق حومه دروزور و کنارهای غربی رود فرات را هدف قرار دادند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد در این حملات دست کم 53 غیر نظامی از جمله 21 کودک کشته شدند. همزمان بر پایه این گزارش 23 نفر در قوطه شرقی کشته شدند و بدین ترتیب تعداد تلفات عملیات ارتش سوریه در این منطقه که از 2 هفته پیش آغاز شده به 120 رسید. این در حالی است که بنا به توافق روسیه، ترکیه و ایران، قوطه شرقی از مناطق امن در سوریه است و مرکز روسیه نظارت بر آتش بس اعلام کرد هیچ مورد نقض آتش بس را مشاهده نکرده. دمیتری سوسلاف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه کرملین در صدد است پیروزی خود را در سوریه جشن بگیرد.
ما دستاوردهای زیادی نداریم و در عرصه بین المللی سوریه مهمترین دستاورد ماست. روسیه توانسته رژیم اسد را تثبیت کند و 2 پایگاه نظامی به دست آورد. از شرایط انزوا در پی مداخله در اوکراین به بازیکنی دارای اعتبار فراوان نظامی و دیپلماتیک تبدیل شده ایم و دستکم برای تعیین امور سوریه همه از آمریکا گرفته تا اسرائیل و عربستان ناچارند رضایت ما را کسب کنند. مشخصاً پروپاگاندیست های من نه به چشم بستن روسیه به استفاده اسد از تسلیحات شیمیایی توجه دارند، نه به استراتژی زمین سوخته که نظامیان روس همکنون نیز در عجله برای به پایان رساندن عملیات نظامی در سوریه پیش از انتخابات در دیر و زور به آن متوسل شدند. اما حتی پیروزی نظامی به معنای حل بحران سوریه نیست و بعید نمی‌دانم گام‌هایی که روسیه تاکنون برداشته از جمله در ائتلاف با ترکیه و ایران سرانجام به بحرانی شدیدتر منجر شود.
دوشنبه خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش داد که دولت دمشق اعزام هیئت خود برای مذاکرات ژنو را به مدت نامشخص تعلیق کرد. این در حالی است که رئیس جمهور روسیه هفته گذشته در پی دیدار با همتای سوریش گفت از آمادگی دمشق برای گفتگوی سازنده با اپوزیسیون استقبال میکند. مذاکرات صلح سوریه در ژنو تحت نظارت سازمان ملل قرار است سه‌شنبه از سر گرفته شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
های روشن تو عصر خوب و عالی ایستگاه فردا چهار شنبه ها و پنج شنبه ها پنج تا هفت زنده از رادیو فردا.
اما 24مین جشنواره تئاتر ایرانی پس از 5 روز فعالیت شامگاه یک شنبه به کار خود پایان داد. در این فستیوال ضمن اجرای 11 نمایش و 2 کنسرت، 2 برنامه جنبی هم شامل نمایش نامه‌خوانی و یک همایش و بحث و گفتگو پیرامون وضعیت پناهجویان برگزار شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
جشنواره تئاتر ایرانی در حالی 24مین دور از فعالیت خود را آغاز کرد که 4 ماه پیش از آن مجید فلاح‌زاده مدیر و بنیانگذار خود را بر اثر ابتلا به بیماری دیابت از دست داده بود. به این خاطر در گرامی داشته یاد و خاطره او در شب گشایش این رویداد تئاتری بخش‌های کوتاهی از سه نمایشنامه‌ای را که مجید فلاح‌زاده به صحنه آورده بود اجرا شد. داش آکل اثر معروف صادق هدایت یکی از این نمایشنامه‌ها بود که به وسیله 2 بازیگر حرفه‌ای تئاتر علی رستانی و حسام توکلی اجرا شد.
اهل شیراز میدونستن که داشاکل و کاکارستن به خون هم دیگه تشنه هستن و سایه یکدیگر رو با تیر میزنن. یه روز داشاکل جلوی قهوه‌خونه سر محله نشسته، یهو سر کله کاکارستن پیدا شد، یه دستی زد پر قوای عواش و گفت
آهاچه یه چایی بعدا بیا وطن مگه کلی اونایی که قوپی در میکنن اگه لومچی هن شب میان دست و پنجه نر میکنن.
پوریا یه ولی قسم اگه دوباره مست کنی و از این غلط کاری بکنی با برگر همین را به دنیا بدون.
پس از گشایش جشنواره تئاتر ایرانی، نخستین نمایشنامه‌ای که اجرا شد اثری با نام خرس از نویسنده روسی آنتوان چخوف به کارگردانی کمال حسینی بود. به دنبال آن صندلی‌ها از گروه تئاتر دنیا به کارگردانی محمد علی بهبودی به صحنه رفت. صندلی‌ها یکی از آثار اوژن یونسکو، نمایشنامه نویس رومانیایی تبار فرانسوی است که در آن دنیای ذهنی و تخیلی یک زوج سال خورده روایت شده. ژاله شعاری و شاپور سلیمی، 2 بازیگر حرفه‌ای تئاتر و سینما، بازیگران نمایش صندلی‌ها هستند.
داستانو برام بگو. میدونی داستان وست پس رسید
دوباره؟ منظورم از کافی برای دخترم واقعا کسل کننده است. تو همیشه از من میخوای که همین قصه رو برای تعریف کنم، هر شب بدون وقفه. توی 75 سال زندگی مشترکمون از من همیشه خواستی که ادای همون آدم ها و همون ماها رو در بیارم.
ولی من هیچ وقت ازش خسته نمیشم، عشق من.
ولی تو اون از حفظی.
من این کارو عمدن میکنم.
جغد جنگ کاری از رضا علامه‌زاده از هلند هم دیگر اثر نمایشی است که با الهام از یکی از داستان‌های شاهنامه نوشته شده. در این نمایش تراژدی پیران ویسه، پهلوانی خردمند و سرجو، روایت شده. این نمایش هفته آینده در دانشگاه استنفورد آمریکا هم به صحنه می‌رود. تنها بازیگر نمایش جغد جنگ حمید عبدالملکی، هنرپیشه پیشکسوت تئاتر است.
رستم اون را از پرهیبش باز می شناسد، دو قهرمان در میانه را به هم می رسند. درود من بر پیران ویسه پدر مهربانی و خرد، و درود من بر قهرمان دوران رستم دستان.
آخرین نمایشی که در این فستیوال اجرا شد در این مکان و در این زمان نام دارد که در آن نیلوفر بیضایی، کارگردان ساکن فرانکفورت، 6 داستان از مهشید امیرشاهی را برای اجرا بر صحنه تنظیم کرده. بازیگران این اثر نمایشی ژاله شعاری، هرمین عشقی و مرتضی مشتهدی هستند.
من دیگه از شغال رفتن کنار دریا اوقم میگیره. پارسال نمیخواستم برم، به زور بردم. امسالم میخواستم به زور ببرم، پامو کردم توی کفش که نمیرم.
پس کجا میخوای بری؟
هیچ جا، مگه همه من جایی را.
خب معلومه، پس میخوای تهران بمونی؟
طوری گفت انگار تهران موندن غیر ممکنه.
24مین جشنواره تئاتر ایرانی شامگاه یکشنبه با اجرای 11 اثر نمایشی و 2 کنسرت به کار 5 روزه خود پایان داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسمفر خواهید بود. مجله بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود.
نمای دور نمای نزدیک.
به رغم گذشت 4 دهه از انقلاب بهمن 57، هنوز این پرسش که چرا نسل یک بار یا به تدریج به نتیجه رسید که تنها راه خوشبختیش تن دادن به دیسکورس انقلاب است، پاسخهای چندان روشنی ندارد یا دست کم برای عامه پرسندگان ندارد. شاید یکی از دلایلش فقدان یا ناکافی بودن روایت‌های پژوهشگرانه و سرد از وقایع تاریخ اجتماعی ایران معاصر باشد، چه وقایعی که منجر به نیم قرن حاکمیت خاندان پهلوی با تفکر مدرن سازی ایران شد، و چه وقایعی که در مجموع باعث افکنده شدن آتش 57 به خرمن آن نظام بود. هرچند تلاش های انگشت شماری در این باره شده است. یکی از آخرین این تلاش ها انتشار کتاب 2 جلدی راهی دیگر درباره چریکای فدایی خلق ایران است، به همت و ویرایش تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند، و ناصر مهاجر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران ساکن فرانسه. این دو پژوهشگر مهمان برنامه این هفته من مهرداد قاسمفر هستند. حاصل گفتگوی بلندی است که بخشی از آن را اینجا میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید و بشنوید.
من خیلی خوش آمد میگم به آقایان عطابکی و مهاجر. از تاریخ مبارزات سازمان یافته چریکی در ایران روایت‌های بسیاری تقریبا موجود هست، چه به صورت گفتگو چه به صورت مقالات، اما اینکه شما تصمیم گرفتین این بخش از تاریخ معاصر رو در مرکز بررسی قرار بدید، یعنی جنبش چریکی، اونم جنبش چریکی مارکسیستی، حدس من این است که احتمالاً به دلیل کمبودها و نقصان‌هایی که احساس کردین در کارهای پیشین وجود داشته. این نقصان ها چه بوده از نظر شما نویسندگان این کتاب؟
جناب آقای مهاجر شما بفرمایید. خواهش میکنم.
با توجه به اینی که هم نسل جوانتر دلش میخواد بدونه که چرا انقلاب بهمن به وجود آمد، چرا جمهوری اسلامی ایران به سر کار آمد، چه بر این جامعه گذشته، چه نسل جوان در حقیقت به دنبال این بود، و چه خود حکومت که کوشش میکنه که تاریخ همه رو روایت خودش رو به دست بده و روایت خودش رو جا بندازه. من گمان میکنم که دو عامل در حقیقت نبود یک روایت از سوی بازیگران اصلی، از سوی خود چریکای فدایی خلق از یک سو، و دیگری اینی که ما در یک موقعیتی هستیم که حکومت ایران کوشش میکنه که تاریخ رو به یک شکل دیگه‌ای مطرح بکنه، روایت خودش رو از این تاریخ بده که اساسا روایت کج و کوجی بوده در هر جایی که این کار رو کرده. تصور میکنم که عامل اصلی کار ما بوده. یک جنبه دیگه هم که باید بهش توجه کرد و این جنبه خیلی مورد توجه دوست عزیز و همکار گرانمایه من بوده، تورج اتابکی، این بود که خب این نسل از فداییان بالاخره در سالهای پایانیه، یعنی امیدواریم که سالهای سال زنده باشن، ولی به هر حال خیلی خوب همه میدونیم که حافظه چقدر فرار هستش تا زمانی که میتونن خودشون روایت دست اولی از این قضیه رو به دست بدن.
بسیار خب، ما میدونیم که به هر حال جنبش چریکی در ایران جنبشی نیست که مختص به فقط سازمان چریکهای فدایی خلق بوده باشه، گروههای کوچکتر یا گروههای هم ارز سازمان چریکهای فدایی خلق هم در ایران بودن. مثلا یه گروهی مثل سازمان مجاهدین خلق هم همزمان با سازمان چریکهای فدای خلق کار رو شروع میکنن. هدفم از سال نخستین بود که آیا شما با تمرکز بر این بخش از جنبش چریکی به نوعی خواستید این رو هم بگویید که بخش مرتبط با سازمان چریکهای فدای خلق تأثیرش از سایر گروه‌های مشابه چه در اشکال مذهبی چه در اشکال ماتریالیستی مهمتر بوده، یا اینکه فقط علاقه شخصی خودتون در واقع بیشتر این سمت‌گیری رو ایجاد کرد به سمت سازمان چریکهای فدای خلق ایران؟ آقای اتابکی اگر ممکن بفرمایید.
به داوری ما فهم انقلاب و فهم در حقیقت تحولاتی که منتهی به انقلاب شد مهم بود، و اون هم به خاطر بازیگری که در حقیقت تکیه بر اندیشه چپ داشت، نه اینکه شکل مبارزه برای ما مهم باشه. اگر قرار بود شکل مبارزه برای ما مهم باشه، مطمئنن همونطور که اشاره کردید باید به کارنامه سازمان مجاهدین خلق ایران هم می‌رسیدیم. البته کارنامه این سازمان در خور توجه و مهمه و خوبه که پژوهشگرانی دست بالا بزنن و کاری که ما کردیم به همین سیاق یا به سیاقی مشابه یا متفاوت این کار رو انجام بدن. بنابراین در این زمینه میتونم بگم که کار ما به نوعی بر بستر تحولات و تطورات اندیشه چپ بود که به هر صورت منتهی شد به انقلاب 1357.
در کتاب تاکید شده که درباره ساختار کتاب تاکید شده که نویسندگان از راویان خواستند که در جایگاه مستقلی به گذشته نگاه کنند و این گذشته رو روایت کنند. من میخوام بپرسم که آیا اصلا این موضوع ممکن هست؟ یعنی میشود که از بازیگران یک جریان تاریخی خواست که از الگوهاشون خودشون رو جدا بکنن و در مقام پژوهشگر مستقل بنشانند؟ اگر معتقدید که این امکان پذیر است، شما چگونه این کار رو کردید؟
همونطور که شما اشاره کردید و به درستی اشاره کردید، هیچ راوی بی‌طرفی وجود نداره. میتونیم از راویان بخوایم که منصف باشن، ولی راوی بی‌طرفی که وجود نداره، یا پژوهشگر بی‌طرفی حتی به یک معنا. آنچه که ما کوشش کردیم که با یک در حقیقت توافق عمومی برسیم، روح توافق ما با همکارانمون در این کتاب این بودش که ما با نگاه امروزمون، با ارزش‌های امروزمون به دیروز نگاه نکنیم. به این معنا که خب برخی از کسانی که در این کتاب مطلب نوشتن اصلا این جنبش چریکی رو دیگه قبول ندارن، اصلا فکر میکنن که کاری که کردن خیلی کار درستی نبوده، فکر میکردن که مثلا فرض کنیم اگر یه راه دیگه ای رو میرفتن درست‌تر بوده. ولی این داوری خودشون رو یا نگاه امروز خودشون رو کوشش کردن که نیارن در روایتی که از دیروز دارن به دست میدن. سعی کردن که راویان صدیق گذشته باشن.
در این کتاب گفته اید که در ارائه روایتی با درون مایه قومی و ملیتی در این کتاب ناکام موندیم. منظورتون دقیقاً چیه از این جمله معترضه؟
تلاشی که ما کردیم در این کتاب باز کردن این سپهر تاریخ اجتماعی جنبش چریکی بود. نگاهمون از پایین بود و همین خاطرم از تمام کسانی که با ما همکاری کردند و روایت‌های خودشون رو از زندگی هر روزه آوردند خواستیم که کمتر به مسائل و مقولات سیاسی، بحث‌ها، نظریه‌ها و از این دست بپردازند و روایت خودشون رو از زندگی روزمره بیان کنند تا ما ببینیم و دیگران هم ببینند و بدانند که در جامعه ایران در دو دهه منتهی به انقلاب چه گذشته و این جوانهایی که این راه مبارزه را انتخاب کردند در زندگی روزمره خودشون چه تجربه ای داشتند تا به فهم بهتر بود و باش جامعه ایران برسیم. در این دو جلدی که ما تهیه کردیم تلاش کردیم که تنوع جنسی، تنوع قومی، تنوع سنی رو لحاظ کنیم و بیاریم، مرکز گریز باشیم، تنها توجه نکنیم به تهران. از جمله وقتی که مسئله جنبش دانشجویی رو خواستیم مطرح کنیم و نوعی تاثیرپذیری این حرکت‌های دانشجویی از مبارزه مسلحانه، از مرکز بیرون اومدیم و به ولایات رفتیم و از این دست میخواستیم ببینیم که این حرکت رادیکال سیاسی چگونه در حقیقت پیوند داشت با هویت‌های قومی ایرانیان. این حرکت تنها محدود به نواحی مرکزی ایران و تهران نبود. ما شاهد در حقیقت شکل‌گیری این حرکت در ولایات با هویت‌های کاملا متفاوت فرهنگی و قومیتی مثل آذربایجان، کردستان، خوزستان یا خراسان و بلوچستان هم بودیم. متاسفانه ما راویانی نداشتیم، نتونستیم ما به این راویان برسیم که روایت ولایتی یا کاملا متفاوت از نظر هویت قومی اینها رو هم در این مجموعه بیاوریم. امیدواریم که این کار به نوعی در آینده شدنی باشه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با دو پژوهشگر و نویسنده کتاب دو جلدی راهی دیگر، اثری در تاریخ چریک‌های فدای خلق، آقایان تورج عطابکی و ناصر مهاجر بود. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید. سپاسگزارم که با این برنامه و من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.
از رادیو فردا با شما هستیم.